بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با این بود که آیا ما یه حقوق ذاتی در برابر خداوند متعال داریم یا نداریم. من یه مباحثی رو عرض کردم، اما واقعا یه مبحث مهم میمونده که اون رو شاید نه در کلام بحث میکنیم نه در اصول بحث میکنیم، اینه که وقتی ما میپذیریم که ظلم از پروردگار متعال بر عبد قبیحه و میپذیریم که عبد حق این اعتراض و گلایه رو از خدا داره که خدایا ظلم کردیم، و به قول آقای صد ظلم یعنی سلب حق، یعنی اگر مولا حق من رو سلب بکنه کار او قبیحه، پس باید مقدمه بر اون ما بحث کنیم که حق ما چیه که اگر خدا انجام نداد بگیم سلب حقه. ما اینو بحثش نمی کنیم، یعنی ما موضوع ظلم رو در مورد پروردگار متعال بحث نمی کنیم، فقط به صورت کبرای کلی میگیم که اینطوریه. البته مواردی مثل قبح قابل بیان و اینا رو مطرح میکنیم، ولی به صورت کلی این که دائره حقوق انسان در ارتباط با خالق و مالکش چیه، این دائره رو بحث نمیکنیم و این بحث صغروی است. مثلا فرض کنید اگر خدا یه بچه رو از اول معلول به این دنیا بیاره، این ظلم کرده یا ظلم نکرده؟ یعنی اینو دیگه ما بحثش رو نمی کنیم. خب این ظلم یا ظلم نیست؟ اگه یک کسی از اول فقیره، این ظلم یا ظلم نیست؟ اگه برای کسی حادثه پیش میاد که مثلا 10 سال قطع نخوا میشه تو جا میفته، این ظلم یا ظلم نیست؟ اگه کسی کم استعداده، این ظلم یا ظلم نیست؟ اگه کسی عقب افتاده، این ظلم یا ظلم نیست؟ یعنی هر چی که ما تو این دنیا میبینیم از تبعیض و تفاوت و امثال اینها، یعنی مثلا اون حق داره بگه خدایا منو چرا سالم نیافریدی، ما حق داره بگه چرا منو بی پول آفریدی، ما حق داره اعتراض کنه که چرا مشکل برای من ایجاد کردی، ما حق داره. حالا ما نسبت به اون حوادثی نمیگیم که انسانها خودشون برای خودشون به وجود آوردن، ما نسبت به اون چیزهایی میگیم که حتما اراده او تعلق گرفته، یعنی اراده ما. مثلا عده‌ای که خواستن نسبت به این موارد ظلم رو هم تصویر بکنن، میخوان حتما بگن که نه مثلا این اتفاق ربطی به خدا نداشته، پدر مادر کوتاهی کردن، ژن فلان شده، در دوران بارداری رعایت نکردن، اینطوری بوده اونطوری بوده. ولی آیا همه اینها رو میتونیم مستند به دیگران بکنیم؟ یه بحثه. و اصلا این نظامو که تو چیدی، این نظامو که تو به وجود آوردی، این نظامی که من باید تبعات کوتاهی دیگران رو من باید تحمل کنم، مشکلات دیگران رو باید تحمل بکنم، یعنی این حق بر من وجود داره که اعتراض کنم خدا چرا ما رو از اول تو کور آفریدی، چرا چشم ندارم، همه چشم دارن ما چشم نداریم، اصلا یه حق اعتراض وجود داره یه حق به اعتراض وجود نداره؟ پس به هر حال ما میگیم خدا نمیتونه به عبد ظلم کنه. خب ظلم یعنی چی؟ یعنی حقش رو نادیده بگیره. خب حقش چیه؟ یه حقش چیه رو بحث نمی کنیم، که حالا بحث حقوق انسان میخواد بگه همین حقش چیه. البته من دیدم این بحث رو بخوام به تفصیل بیشتری مطرح بکنم، راستش دیگه به بحثای دیگه نمیرسیم، اجازه بدید که خیلی دیگه اینو طولانی بحث نکنیم، یعنی باشه برای مقام های دیگه، ولی به هر حال این جای سخنه. اینجا بگم عده‌ای برای فرار از این تنگنا اومدن متوسل به تناسخ شدن. میدونید بعضیا قائل به تناسخن، میگن چون ما هر چی فکر کردیم غیر از تناسخ دیگه جور دیگه نمیشه عدالت خدا رو تصویر کرد، یعنی این دقیقاً میشه ظلم. آره مسلمان هم هستن بعضیش، بله قائل به تناسخن. تناسخن یعنی چی؟ یعنی شما در هر شرایطی که زندگی میکنید در دوره بعد در شرایط چی زندگی میکنید؟ در شرایط متفاوت با اون. اگه این دفعه ثروتمندید دفعه دیگه حتما فقیرید، اگه این دفعه فقیرید دفعه دیگه حتما ثروتمندید. به هر حال شما باید ادواری در عالم بیاد که همه انسان‌ها شرایط مساوی داشته باشن، که در شرایط مساوی ما ببینیم که این انسان‌ها چه کردن، یا ما اگر امکاناتی رو
تعریف کردیم و واگذار کردیم به شرایط مساوی تعریف کنیم و واگذار کنیم. حالا نگاه کنید، اگه من بخوام وارد این بحث بشم باید خیلی حرفا و مبانی رو بزنم. مثلا عده معتقدن که هر چی اتفاق در امور مادی میفته ظلم نیست، چون عوضش رو خدا در قیامت میده. شما 60 سال فقیر بودی، من 600 سال به تو ثروت میدم، خوبه؟ از این بهتر که نمیشه. شما مثلا 80 سال در دنیا معلول بودید، 8000 سال خوشی و بهشت و نعمت بهت میدم. یعنی تمام اتفاقات دنیا رو بر اساس معاوضه او در آخرت گفتن ظلم نیست. این کسی که تو دنیا کور بوده روز قیامت از خدا تشکر میکنه، خیلی گناهانو من انجام ندادم و اینهایی که چشم داشتن انجام دادن، چقدر من راحت بودم تو دنیا. من یه اذیتهایی تو دنیا شدم، 60 سال اومدم را برم خوردم زمین، پام رفت تو چاله، نمیدیدم، ماشین بوق میزد، کارامو نمیتونستم انجام بدم، یکی باید دستانیم. من 60 سال رنج کشیدم ولی 600 سال دارم آسایش میبینم. این ظلمی یا ظلم نیست؟ اگه خدا به عوض تمام این تفاوتها و تبعیضها در قیامت جایگزین نمیکرد اینا ظلم بود، ولی اگر نباشه ظلم نیست. ولی همه اینها بنابر چیه؟ بنابر اینه که بپذیریم که این کار خدا به این شکلش ظلمه. یعنی فرض کنید که نهایت زندگی همه انسان‌ها چی بود؟ همین دنیا بود و دنیا به همین دنیا تموم می‌شد. یعنی بعد از مرگ هیچ خبری نبود. خدا ظلم کرده بود و کار قبیح کرده بود و حق اعتراض بر ما باقی بود. که بعد می‌خوان بگن ادامهش ظلم نیست. یعنی بعد خدا قیامتی رو برپا می‌کنه، اونجا عوض میده، بعد این میشه متعادل. درسته؟ اما در اینجا یه نظرگاه دیگه هم وجود داره، میگه نه، اگر قیامت هم نباشه ظلم نیست. چرا ظلم نیست؟ چون مگه تو طلب داشتی از خدا که بهت چشم بده؟ مگه تو طلب داشتی که گوش بده؟ مگه تو طلب داشتی که دست بده؟ اون مالک توست، کسی از خدا طلب نداشت. من حق ندارم به خدا بگم خدا چشمم به من بده، چون هر چی که خدا به من داده بر اساس فضل داده. اصلا حق نداره انسان حرف بزنه اینجا. هر چی خدا به انسان داده در برابر چی داده؟ در برابر هیچی داده. هبنی لابتداء کرمک. لابتداء کرمک یعنی تو شروع کردی به کرم کردن و فرض کردن در حالی که هیچ استحقاقی از من نبود. خب روز اول که خدا به من وجود داد چه استحقاقی بود؟ وجود لطف او بود به من. خب هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، همینطور صورت بندی کرد تو رحم مادر یک به یک این اجزا داد. خب حالا این نده چی؟ فضل ماست. مثل که شما میخواد یه آقایی رو مثلا هدیه‌ای بهش بدید یا کمکش کنید، خب پول خودتون رو میخواد بدید، اون که طلب نداره از شما، شما دوست دارید کم بدید به یکی بیشتر بدید. یه فقیر رو میبینید 10000 تومان، یه 50 تومان، یه 100 تومان، دوست دارم پول منه. خدا همه اینها فضل الهی است. خب ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، من فضلمو که دیگه تو نمیتونی بگی به کی دادی به کی ندادی. اینجا جای ظلم نیست که تو مثلا از من بخوای که خدایا چرا پول به من بیشتر ندادی. خب پول فضل من بود، به او دادم به تو ندادم، دلم نخواست بدم. من که در ارتباط با فضلم که نباید به کسی پاسخگو باشم. شما در ارتباط با لطفی که میکنید، هدیه‌ای که میدید، باید پاسخگو باشید. مثلا اگه به یه فقیری کمک کردید، به یکی دیگه کمک نکردید، اون میتونه بیاد بگه چرا به من کمک نکردین، دلم نمیخواست کمک کنم. حالا اون حکمت یه بحث دیگه است. ما فعلا عدل و ظلم رو بسنجیم. نکنید عرض کردم اون که میگه تو قیامت عوض میده، یعنی لولا عوض قیامت، کارش ظلمه. کارش ظلمه یعنی حق منو نادیده گرفته. حق منو نادیده گرفته یعنی من میتونم اعتراض کنم. یعنی او پذیرفته که به هر حال این شرایط باید شرایط مساوی باشه. مثلا خدا یا به کسی مهلت دادی 80 سال تو این دنیا زندگی کنه، به بنده 25 سال مهلت دادی. خب اون تو 80 سال از من فرض میکنیم که 60 سال 65 سال بیشتر تونست عبادت تو رو بکنه، بعد هر دو هم قراره در نتیجه واحد با هم دیگه مشترک باشیم. اینو من نمیتونم بپذیرم. ولی بعضی میگن نه، همه اینا فضل، زاره که فضل الله، اینا فضل خداست. فضل یعنی چیزی فراتر از عدله. یعنی خدا که مکلف نبوده که به ما اینا رو بده. خب اگه نداد چی؟ اون نمیخواسته بده. خدا به اینها فضل کرده، به این آقایی که چشم نداده فضل نکرده، به اون ثروت داده فضل کرده، به اون نداده فضل نکرده. تو میتونی بگی حق منو تضییع کردی، تو حقی نداشتی که من بدم. ما حق داشتیم که خدا اینا رو به ما بده. نکنید این نگاه کلا متفاوته با نگاه های دیگه است. به خاطر چی؟ به خاطر این ما حقی برای خودمون نمیشناسیم تو این دنیا، هیچ حقی نمیشناسیم که خدایا حالا اینو ندادی این کار شد، این تبعیض اون فلانه، یه کسی بیمار اعصاب و روانه همش به همه یکی حادثه براش پیش میاد، قطع نخاع افتاده، داد میزنه، فریاد میکشه، یکی بیچاره، یکی بدبخته، هر کسی، یکم خیلی خوشبخته در رفاه فلانه، میگیم خدا ظالم است یا عادل؟ فضل خداست، ظلمان منو نداره. خب اگه این طوریه که پس نتیجه خلاصه حرف اشاعره و معتزله و عدلیه چی میشه دیگه؟ شما میگین که هرچی خدا میده که فضله. خب اویم که میگه الحسن ما حسنه و شاره و القبی ما قبه و شاره، یعنی شما فقط دعوای لفظی با هم دارید، ولی دیگه این گروه عدل و ظلم رو در قیامت میپذیره و گویا فقط در ارتباط با مجازات قیامت میگه که این معنا داره و الا امکانات دنیا که همش فضل الهی است. البته میتونید این نگاه، حالا اون نگاه حکمتی که ایشون میگه، خود خدا میفهمد که وقت آره نحن قسمنا بینهم معیشتهم و رفعنا بعضهم فوق بعضن درجات لیتخذ بعضهم بعضن سخریه و رحمت سخریه و رحمت سخریه و رحمت ربک خیر مما یجمعون. خدا میگه که ما اومدیم این رزق رو تقسیم کردیم، به شما زیاد دادیم، به او کم دادیم، به او متوسط دادیم. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. آره این تفاضل رو خودمون قرار دادیم، فقیر و غنی رو خودمون، اختلاف طبقاتی رو خودمون قرار دادیم. اما چرا قرار دادیم؟ خب لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تا یکی بشه کارگر یکی بشه کارفرما. اگر غیر از این بود نظام شما برپا نمی شد، اصلا خلاف حکمت بود. اگر همه شما پولدار بودید که هیچ کس خیابون رو جارو نمی زد، هیچ کس آشغالا رو جمع نمی کرد، هیچ کس بار جا به جا نمی کرد. ما اگر همه رو در یک شرایط قرار، اگر همه آدم های خوش ذهن بودن و علاقه منده به درس خوندن بودن، کارگر ساختمونی پیدا نمی کردید شما، همه زندگیتون لنگ بود. به هر حال زندگی شما به مهندس نیاز داره، به دکتر نیاز داره، به آیت الله نیاز داره، به نونبا و کارگر و عمله و بقال و سوپری محله و همه این هم نیاز داره. پس ما هستیم که اینا رو انجام دادیم از باب حکمت. خب حالا حکمت راست میگه خدایا، نکنید سوال اینه که حکمت اینو اقتضا میکنه، ولی چرا او عمله من بشم؟ چرا او دکتر او بشه؟ ها دیگه باز بریم تو عوالم، عوالم قبل که دکتر مهندس تعیین نمیکرد، آدم مؤمن و کافر تعیین میکرد ولی دکتر مهندس تعیین نمیکرد. نه به هر حال عوالم قبل رو کسی نمیگه دکتر مهندس تعیین میکنه، عمله و بنا و اینو تعیین میکنه، رنگ سیاه‌سفید تعیین میکنه، یه کسی هر روز جلو آینه وای میسه چهار تا فوش به خودش میده که خدا چه قیافه‌ای به من دادی، یکی هم همیشه داره کیف میکنه. اینو که عوالم قبل تعیین نمیکرد که این نژادش این باشه، رنگش این باشه، قدش این باشه، هیکلش این باشه. نکنید شما تو حوزه حکمت میاد میگید حکمت الهی اقتضا میکنه، اما چرا من باید اینه باشم؟ چرا من باید خیابون جارو کنم؟ چرا من باید زیر پایین آقا رو تمیز کنم که من باشم و او نباشه؟ خب من جای او باشم، او جای من باشه. میگه خب هر کدوم بود اعتراض میکردی، به هر حال یه اجحافی در حق من شد دیگه، من همش تحقیر شدم، اون همش حرف زد به ما این کارو بکن، چرا نکردی؟ چشم قربان، بله قربان، حتما این کارو میکنم، و اگر نمیکردم نونم قطع میشد، اگه نمیکردم مشکل داشتم. و دیگری به هر حال نکنید اینا قابل شناسایی نیست. یعنی شما هر چی که بگید، خب اشاعره از اول گفتن الحسن ما حسن و اشاره و القبی ما قبه و اشاره، شما میاد یک شعری میگی تو قافیهش گیر میکنی، حتما یه چیزی بوده، حتما یه مرجعی، حتما یه چیزی بوده، بگو خدا خواسته این کارو بکنه، اونم دیگه ما که بلا همش احتمالات، خدا که کار زشت نمیکنه، حتما یه چیزی بوده، اون حتما چیه ما نمیفهمیم. یعنی این ظلمی که تو گفتی از خدا قبیحه به انسان و خدا ان الله لا یظلم مثقال ذره، به وزن ذره ظلم میکنه، خب من که میبینم متفاوتم. من فقط اشاره کردم به بعضی از رویکردها تو این بحث که واقعا این عدل و ظلم قابل شناسایی یا قابل شناسایی نیست. یعنی بعضی از نگاه ها و تقریبا خلاص عقائد و تفکرات یه جوریست که تقریبا ظلم رو نسبت به این دنیا معنادار نمیبینن، چون این دنیا همش بر اساس فضل الهی برپا شده، یعنی همش یه ابزاریست برای زندگی بعد، ولی ظلم رو در اون دنیا معنادار میبینن. خب گفتم یه رویکرد اونه دیگه، میگه ما تعویض میکنیم، یعنی مثلا اینجا 70 سال رنج کشیدی 700 سال آسانش. خب یعنی لولا قیامت این ظلم بود، ولی نگاه بعدی میگه لولا قیامت هم ظلم نبود. یعنی خدا مثلا میتونه پا به من نده شل باشم، میتونه دست به من نده چلاغ باشم، میتونه زبان به من نده لال باشم، چه حقی داری از خدا؟ نه همه لطف بود. نه ولی متفاوته، او میگه که نه لولا این قضیه، لولا این قضیه، نه این حق من دارم، خدای اگه به همه دادی باید به منم بدی. خب ولی این نگاه دیگه میگه که اگر قیامت هم نباشی ظلم نکرده در حقت، اصلا ظلم نکرده در حقت. نه قیامت فقط نسبت به عذابه، یعنی شما رو عذاب کنه. نه حالا پاداش هم بحث میکنیم، ولی نسبت به این که دنیا به چی داده، نه نسبت به دنیا اصلا بحثی نداریم، ولی عذابش رو میفهمیم. نه ولی نه متناسبه، یعنی نه اینکه حالا چون امکانات تو نداشتی، خدا به کسی ثواب نمیده که کوری، خدا روز قیامت به کسی ثواب میده که تو 70 سال کور بودی، ثواب میده که 70 سال تو شل بودی، ثواب که نمیده به کسی. چی میفهمم؟ فرقش یعنی از بابی که مسئولیتمون کم بود کار بد نمی کردیم زمین. بابت صبرشون میده نه فقرشون. یه کسی فقیر صبور هم نیست، خدا که بهش نعمت نمیده، همش هم فحش میده. خدا که به این پاداش نمیده که تو فقیری. صبر عمله، خدا در برابر عمل داره پاداش میده، در برابر اینکه من نداشتم که به کسی پاداش نمیده. حضرت امیر فرمودن که رفتن یه آقای مریض بود، حضرت فرمودن که خلصه مریضی ثواب نداره، ما ثواب داره که مریضیم؟ نه. حضرت فرمودن حالا اجازه بده من حدیث رو تموم کنم، شما حدیث من تموم نکردم. حضرت فرمودن که مریضی که ثواب نداره، آدم مریض ثواب خدا بده که تو مریض، بارک‌الله مریضی بنده من، ثواب نداره. ولی حضرت فرمودن حتی لسیئاتک، خدا به لطف خودش گناهاتو محو میکنه، نه صرف مریضی، صبر بر مریضی. حالا شاید صرف مریضی هم از باب فضل باشه. حالا من میخوام بگم فقیر بودن ثواب نداره، نابینا بودن ثواب نداره، شل بودن ثواب نداره. حالا اون در عقوبته، من اصلا به عقوبت کاری ندارم، من میخوام بگم نفس فقر ثواب نداره، صبر بر فقر ثواب داره. خب حالا اینو من گفتم، نکنید اینو من گفتم که خواستم بگم این جای کار داره، هم در آیات هم در روایات. حالا یه وقت ما میشینیم با هم بحث عقلی میکنیم، میگیم که خب مثلا ما طلب داشتیم از خدا که چشم به ما بده یا نه، بعد بحث میکنیم که خب بله دیگه، اگه تو ما رو آفریدی که باید چشمم بدی دیگه. یه وقت تو به من احساس نمیدی، من مشکل ندارم باش، یه وقت تو به من احساس میدی و من دارم رنج میکشم، من دارم درد میکشم. اینجا ممکنه بگیم که خب من به خدا میام، خدا چرا من باید درد بکشم؟ این بحث عقلیست. ولی حالا اونی که منظر بحث ماست بحث نقلیست. بذارید من چند تا آیه بخونم، وقتمونم تموم شد. ولی خداوند متعال فرمود که این آیه که میخونم حج آیه دهه، البته باید به آیه قبلش مراجعه کنیم، ثانیه فعل ذل عن سبیل الله. بعد خدا میفهمد لهو فی الدنیا خزیون و نزیقه یوم القیامت عذاب الحریق. لهو فی الدنیا خزیون و نزیقه یوم القیامت عذاب الحریق. بعد خدا میگه ذالک بما قدمت یداک و ان الله لیس بظلام للعبید. این به خاطر اون کاری بوده که تو کردی، ولی من که ظلم نمی کنم. یعنی اگر من عذاب حریق به تو میدادم بدون اینکه قدمت یداک باشه، من ظلم کرده بودم. از تعلیل خدا میخوام بفهمیم. لهو فی الدنیا خزیون و نزیقه یوم القیامت عذاب الحریق، یعنی بدون اینکه تو گناه بکنی من تو جهنم تو رو بسوزونم. اگه این اتفاق باشه، خب این ظلمه. ذالک بما قدمت یداک و ان الله لیس بظلام للعبید. به این عبارت متعدد در قرآن داریم. مثلا سوره آل عمران آیه 182 خدا میفهمد، من از آخر آیه قبل میخونم، و نقول و زوق و عذاب الحریق ذالک بما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید. این به خاطر اینی که شما خلاصه کارهایی کردید که مثلا ما که ظلم نمی کنیم به کسی. از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم که اگر یک کسی کار بد نکرده، روز قیامت خدا میگه عذاب حریق به چش، این ظلمه. اتفاقا جالب اینه که خدا میگه و ان الله لیس بظلام للعبید، یعنی اگه تو کار بد نکرده باشی بعد من تو رو به جهنم بسوزونم، نه ظلمه، خیلی ظلمه. یعنی اگر من این کارو بکنم ظالم نیستم، من دیگه ظلامم. یعنی خدا میگه اینجا نه تنها این که ظلمه، بلکه خیلی ظلمه. اگه من این کارو بکنم بدون اینکه تو گناه بکنی من تو رو تو عراق عذاب حریق بسوزونم، من ظلام للعبیدم، منم ظلام للعبید نیستم. من میخوام بگم این کار چیز داره، یعنی یه موضوعی است که باید روش کار بکنیم. حداقل خدا خودش میگه این ظلمه. خدا میگه این، اگه این باشه این ظلمه، اگه این باشه این خیلی ظلمه. حالا اجازه بدید آیات رو بخونم، خیلی بحث قشنگیه و جای کار زیاد داره. یه آیه دیگه بخونم که دیرتونم شده. خدا میفهمد و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها و هم لا یظلمون، انعام 160. هر کس کار بد بکنه فلا یجزا الا مثلها، فقط به اندازه همون کار بدش جزا داده میشه، و هم لا یظلمون، ظلمم نمیشه. یعنی اگر شما کار بد کردید ما دو برابر شما را عذاب کردیم، خب این ظلم دیگه. و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها و هم لا یظلمون، انعام 160. پس در برابر کار بد فقط به اندازه اون کار بد ما رو عقوبت بکنید، نه بیشتر از اون. حالا اینجا بحث میشه پس خلود در آتش یعنی چی؟ و من جاء بالسیئه فلا یجزا. حالا من این بحث رو دیگه ادامه نمیدم، فقط خواستم سرنخ به شما بدم.